ساعت 18:30 در تهران، 16 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. ایران با خانواده قربانیان حادثه تیراندازی در یک مدرسه در آمریکا ابراز همدردی کرد. جبهه نجات ملی مصر اخوان المسلمین را به تلاش برای تقلب در همه پرسی قانون اساسی متهم کرد. و رضا شهابی فعال کارگری به بیمارستان منتقل شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران با خانواده قربانیان حادثه تیراندازی در یک مدرسه ابتدایی در ایالت کنتیکت آمریکا ابراز همدردی کرد. در تیراندازی در یک مدرسه ابتدایی در این ایالت در روز جمعه دست کم 27 نفر کشته شدند که 20 نفر از آنها دانش آموز بودند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رامین مهمانپرست این تیراندازی را اتفاقی حزن‌انگیز خوانده و از جامعه آمریکا خواست تا در بگفته اون نهضت مقابله با جنگ افروزی و کشتار انسان‌های بی‌گناه در نقاط مختلف جهان به دست افراد مسلح و در حوادث تروریستی و جنون‌آمیز مشارکت کنند. جبهه نجات ملی مصر روز شنبه گروه اخوان المسلمین را به تلاش برای تقلب در همه پرسی مربوط به پیشنویس قانون اساسی جدید مصر متهم کرد. رأی‌گیری برای همه پرسی قانون اساسی جدید مصر از ساعت اولیه امروز شنبه در شهرهای مختلف این کشور شروع شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جبهه نجات ملی مصر در بیانیه نگرانی عمیق خود را از آنچه بی‌نظمی‌ها و نقض قانون در برگزاری همه پرسی نامید ابراز داشت. این جبهه ائتلافی از احزاب و سازمان‌های مخالف محمد مرسی رئیس جمهوری اسلامگرای مصر است. رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه روز شنبه به بیمارستان امام خمینی تهران منتقل شد. رباوه رضایی همسر آقای شهابی به رادیو فردا گفت که دلیل انتقال این فعال کارگری به بیمارستان کمردرد، گردن درد و خونریزی بینی بوده است. خانم رضایی همچنین گفت که همسرش به دلیل آنچه رفتار نامناسب مامور همراهش نامید به بیمارستان بازگشت است. آقای شهابی که روز 22 خرداد سال 89 بازداشت شد، دوره یه محکومیت 6 ساله خود را در بند 350 زندان اوین سپری می کند. او همچنین به 5 سال محرومیت از فعالیت سندیکایی و پرداخت 7 میلیون تومان جریمه محکوم شده است. وزیر کشور روز شنبه اعلام کرد که ثبت نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری روز 17 اردیبهشت ماه سال آینده آغاز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمد نجار گفت که داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری 5 روز مهلت ثبت نام دارند. او افزود مهلت ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات شورای شهر هم از بین روزهای 26 فروردین تا اول اردیبهشت سال آینده خواهد بود. انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر به طور همزمان در 24 خرداد سال آینده برگزار خواهد شد. پلیس یونان روز شنبه اعلام کرد که در پی غرق شدن یک قایق کوچک حامل مهاجران غیرقانونی 20 نفر از آنها جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این قایق که 27 مسافر داشت بر اثر باد شدید در نزدیکی جزیره لسوس غرق شده است. یکی از این مهاجران که نجات یافته به پلیس گفت که تمامی این مهاجرین از کشور عراق بودند و هر یک از آنها برای سفر از ترکیه به یونان $2000 پرداخت کرده بودند. پلیس یونان اعلام کرده که در حال جستجو برای یافتن سایر مسافران این قایق است. خلاصه از چند خبر کوتاه را شنیدید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه دریچه. من در همینجا از شما خدافظی میکنم و از شما دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی‌راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با گزارشی درباره روزنامه‌نگاران زندانی در ایران. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در گزارش سالانش از ایران، ترکیه و چین به عنوان بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران نام برده. در این گزارش اومده ایران با 45 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی دومین زندان روزنامه‌نگاران در جهانه. سازمان گزارشگران بدون مرز هم بارها از زندانی کردن روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان در ایران انتقاد کرده و از مقامهای جمهوری اسلامی خواستار آزادی تمام روزنامه نگاران زندانی شده. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره اینطور میگه.
از نظر ما، یعنی از نظر سازمان گزارشگران بدون مرز، بازداشت و محاکمه و زندانی کردن این روزنامه نگاران و وب نگاران غیر قانونی و مغایر با موازین ملی و بین المللی بوده. واقعیت اینه که در کشورهایی که عملاً بنابر سیستم حکومتیشون با اطلاع رسانی آزاد مخالفند و یا از اطلاع رسانی آزاد و مستقل ممانعت به عمل می‌آورند، دستگیری‌ها، بازداشت‌ها، فشارها و تضییقات علیه حرفه‌کاران رسانه‌ها بسیار بیشتره. در کل ایران از جمله این کشورهاست که سازمان گزارشگران بدون مرز این کشور رو در لیست دشمنان آزادی مطبوعات و دشمنان اینترنت قرار داد.
خانواده مهدی خزعلی وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران از اعتصاب قضای او در زندان خبر دادند. مهدی خزعلی که بیش از 40 روز پیش در نشست سرای اهل قلم تهران بازداشت شد، پس از 40 روز با خانواده‌اش تماسی تلفنی گرفته و گفته از روز شنبه 19 آذر ماه دست به اعتصاب قضا زده. عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی برای انجام برخی آزمایشات بار دیگر در بیمارستان بستری شد. اونطور که خانواده این وکیل زندانی میگن، او از بیماری‌های متعدد از جمله ناراحتی گوارشی رنج میبره و به گفته پزشکان شرایط زندان برای او شرایط مناسبی نیست. مائده سلطانی، فرزند عبدالفتاح سلطانی:
پدرم رو از 21 آذر ماه بستری کردن به مدت 1 هفته برای انجام یه سری آزمایشاتی که مربوط به بیماری گوارشی ایشون هستش. ایشون زخم معده دارن و نمیتونن خوب غذا بخورن، تغذیهشون مناسب نیست. علاوه بر اون برای انجام یه سری آزمایشات دیگه مربوط به کم خونیشون. مادرم تا به امروز 4 بار درخواست مرخصی استعلاجی کردن از دادستانی و تا به حال به این درخواست هیچ جوابی ندادن. من امیدوارم که فقط کنن که پدرم در یه فضای دور از زندان و دور از استرس درمان بشن و بیشتر از این حالشون بدتر نشه.
خبرها از زندان اوین. هاکیست مهرداد سرجویی، روزنامه نگار، هفته پیش برای اجرای حکم 3 سال زندانش روانه زندان اوین شد. او به تبلیغ علیه نظام و همکاری با دولت‌های متخاصم از طریق انتشار مقاله و تحلیل به نفع این کشورها متهم شده. علی زاکری از بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هم هفته پیش برای اجرای حکم 4 سال زندانش روانه اوین شد. به گزارش وبسایت کلمه، او به اتهام اجتماع، توانی و تبلیغ علیه نظام به تحمل 4 سال زندان محکوم شده. سعید حائری از اعضای سابق کمیته گزارشگران بدون مرز برای اجرای حکم زندانش هفته پیش روانه اوین شد. او به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی به تحمل 2 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده. هفته پیش ماموران امنیتی به منزل محمد ملکی از فعالان ملی مذهبی رفته و علاوه بر تفتیش منزلش به او گفتن باید برای گذروندن محکومیتش در زندان آماده باشه. محمد ملکی 80 ساله که پس از انتخابات سال 88 مدتی در بازداشت بود، به اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاهی که حاضر نشد از خودش دفاع کنه به 1 سال زندان محکوم شده. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، و توضیحات بیشتر در این باره.
برخورد جدید با آقای دکتر ملکی به نظر میشه متعاقب فعالیت‌های ایشون و به خصوص نامه اخیر ایشون به رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفت که خب چند روز پیش مامورین امنیتی به طور سرزده وارد منزل ایشون شدن، مجددا برای بار چندم بازرسی کردن یک سری اسناد و نامه‌ها و مکتوبات ایشون رو با خودشون بردن و البته تاکید کردن به ایشون و حکمی دادن مبنی بر ضرورت اجرای حکم قضاییشون که آقای دکتر ملکی 1-5 سال زندان از دوره بازداشت سال 79-80 پرونده ملی مذهبی ها داشتن و 1 حکم دارن 1 سال بعد از حوادث انتخابات 88 که که برای اجرای حکم باید خودشون رو شنبه معرفی کنن و البته چون ایشون مبتلا به سرطان هستن یه مهلتی خواستن برای پیگیری آزمایش‌ها و درمان خودشون، ولی قابل توجه و تأسف‌بار همین احضار یک فعال سیاسی در این سن و سال، اون هم فقط به خاطر ابراز دیدگاه‌های مخالف خودش و نقد وضع موجود.
به گزارش منابع دانشجویی، به آرش صادقی فعال دانشجویی اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق نوشتن و انتشار نامه‌های انتقادی تفهیم شده. این فعال دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی که قبلا از آبان ماه 89 تا آذر ماه سال 90 در زندان بود، پس از اتمام محکومیت یک سالش آزاد شده بود، ولی در دی ماه سال 90 بار دیگه بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان اوین به سر می‌برد. سجاد ویس مرادی فعال دانشجویی ساکن سوئد و از اعضای سابق شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت.
متاسفانه در همین ماه‌های اخیر ما شاهد این بودیم که بیشتر از 15 نفر از دانشجویان برای اجرای احکام زندانی که عقب دریافت کرده بودند به زندان‌های کشور فراخوانده شدند. تقریبا الان میشه گفت که بیشتر از 30 نفر از دانشجویان فعالین دانشجویی در زندان‌های مختلف کشور نگهداری میشن که از شرایط مناسبی هم برخوردار نیستند.
به گزارش برخی وبسایت‌های مخالف دولت ایران از جمله سهام نیوز، کلمه و ادوار نیوز، میرطاهر موسوی نماینده پیشین مجلس در زندان شرایطی بحرانی دارد. بر اساس این گزارش‌ها او بیش از 100 روزه که در سلول انفرادی بند 209 نگهداری میشه و برای انجام اعتراف تحت فشارهای روحی و جسمی قرار داره. خانواده میرطاهر موسوی میگن او ناراحتی قلبی داره و وضعیتش در زندان نگران کننده است. وحید عسقری از متهمان پرونده وبسایت‌های پورنوگرافی که از حدود 4 سال پیش در زندان به سر می‌بره، به گفته خانواده‌اش حال جسمی نامناسبی داره. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به نقل از برادر او نوشته وحید عسقری دچار ناراحتی و عفونت در گوش و ریه‌هاش شده و هفته پیش قرار بوده در بیمارستان بستری بشه، اما چون نمیخواسته برای بردنش از دستبند و پابند استفاده بشه، مسئولان از انتقال او به بیمارستان خودداری کردند. وحید عسقری به اتهام مدیریت وبسایت‌های پورنوگرافی به اعدام محکوم شده. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، 6 تن از دراویش گنابادی هفته پیش در دادگاه انقلاب شیراز محاکمه شدند. کاظم دهقان، حمید آرایش و محمد علی شمشیرزن متهم شدند به فساد فعل ارز و محاربه و امید علی اکبری، غلام علی بیرامی و مهرداد کشاورز متهم شدند به حمل سلاح غیر مجاز. فرهاد نوری از مسئولان وبسایت مجذوبان نور و جزئیاتی بیشتر در این باره.
اتهاماتی که الان به دروش گنابادی شهرستان کوار زده شد به دلیل تحرکاتی که شهریور سال 90 توی شهرستان کوار اتفاق افتاد، که حالا یه سری از طلبهای بسیجی توی شهرستان کوار به دروش و بزرگان دروش اهانت کردن، که همون تحرکات باعث شد که توی شهریور سال 90 توی شهرستان کوار یه سری درگیری‌ها پیش بیاد، که توی این درگیری‌ها عده‌ای از دروش زخمی شدن، عده‌ای از خود کسایی که به دروش حمله کرده بودن اونام زخمی شدن، که خب پس از اون یه سری دروش متهم شدن به محاربه و اینجور چیزا.
11 تن از اعضای کانون صنفی معلمان کردستان در دادگاه انقلاب سنندج هر کدوم به 4 ماه حبس تعلیقی محکوم شدند. هیوا احمدی، رامین زندنیا، رضا وکیلی، بها ملکی، محمد صدیق صادقی، پیمان نودینیان، پرویز ناصحی، علی قریشی، عزت نصرتی، کمال فکوریان و مصطفی سربازان متهم شدند به تبلیغ علیه نظام. مسعود کردپور، روزنامه‌نگار ساکن استان کردستان ایران، درباره اتهامات و حکم صادره برای این معلمان بیشتر میگه.
دوستان در رابطه با اتهام تبلیغ علیه نظام و فعالیتی که به صورت صنفی در کانون صنفی معلمان کشور و همچنین کردستان داشتن، جلساتی داشتن، اطلاعیه‌های صادر کردن در رابطه با روز معلم، اینا رو چند بار قبلا هم احضار کرده بودند به نهادهای امنیتی تا نهایتا منجر به صدور حکم شد که فعالیتی انجام ندن.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
بشنوید.